أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم إلا خيرا، السكين إلى الله في توفيقهم وسلوا التوبة لهم. بس در مواعظ امام صادق علیه السلام است که انسان در ارتباطات اجتماعیش با مؤمنین چگونه باشه. انسان ارتباطات مختلفی با انسانها و مؤمنین و محبین اهل بیت علیهم السلام دارد و میتواند داشته باشه و در دستورات شرع مقدس بهترین دستورات و دقیق ترین دستورات از جنبه های اعتقادی، از جنبه های رابطه های عاطفی، رابطه های عملی به ما رسیده است که در هیچ یک از مکاتب ما چنین برنامه هایی نداریم. وقتی که مقایسه بکنیم فرمایشات نورانی اهل بیت علیهم السلام رو در وظایف در روابط اجتماعی، هم وظایف حقوقی در بین ما برقرار است و هم وظایف بسیار اخلاقی، منتها ما از این معارف به دور هستیم متاسفانه. و اولا خیلی آگاهی از این وظایف نداریم و ثانیا خیلی تن نمیدیم به مراعات این وظایف، که اگر ما بعد از آگاهی به گوشه ای از این وظایف عمل بکنیم، خیلی جامعه ما جامعه متحول خاصی خواهد شد و اساساً سبک زندگی رو این اولیا به ما به طور کامل مطرح کرده اند، که در این فرمایشات گاهی هم در دعاها این مطالب آمده، همین دعای مکارم الاخلاق که امام سجاد علیه السلام دعای بیستم صحیفه مبارکه است، چقدر ابعاد مختلفی رو در سازندگی فردی و اجتماع بر ما بیان می‌فرمایند در قالب دعا یا در زیارت‌ها ما می‌خونیم. در بعضی از زیارت نامه ها بعد از زیارت می‌بینیم چه دستوراتی رو در قالب دعا به ما دادن که ما اون هدف بالا رو در زندگی فراموش نکنیم. به هر حال امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که اگر شما با کسانی که لغزش دارن در زندگیتون، حالا هر کس که میخواد باشه، اما جزء مؤمنین و شیعان ما هستند، با اینها برخورد اولیه خوب داشته باشید. اگر گفتگو میکنید با یک دیگر، جز خیر را گفتگو نکنید. اگر انسان برای اونها چیزی خاص تار است طلب میکنه، جز خیر را طلب نکنه. چرا؟ چون بالاترین خیر همان پذیرش ولایت اهل بیت علیهم السلام. در این جهت مشترک هستیم دیگه. افراد هم لغزش ها مختلفه. نگاهی این حب به نفس ابعاد مختلفی داره، موجب میشه بنده فقط اون نقص های شما رو ببینم، روی اون نقص ها دست بذارم، دیگه خوبی ها رو نبینم، با اینکه غافلم از نقص های خودم، که ممکن است اون نقصی که در شما میبینم میخوام دست بذارم و هی ببینم و به شما بازگو کنم و یا به دیگران خدای نکرده بالاترش رو خودم داشته باشم. لذا در این رابطه فرمودند مطلوب نیست انسان اشتغال به عیوب دیگران داشته باشه. بله انسان برخورد میکنه، این برخورد قهریه، اما اینکه ذهن رو من متمرکز بکنم به عیوب دیگران، از عیوب خودم غافل بشن، این حال شاید اولین بدبختی برای شخص باشه که در جامعه هم این معنا سرایت پیدا بکنه، همدیگر رو هی با این خصوصیات بشناسیم، با این حالت برخورد بکنیم، به خوبی ها توجه نداشته باشیم یا کم توجه داشته باشیم، و اون وقت فرد و جامعه همواره میره به طرف آسیب ها، هی آسیب ها ظهور و بروز و سپس کثرت پیدا میکنه. جامعه ایمانی خواستند که به هر حال به سلامت باشد، به سوی سلامت برود، به سوی صلاح برود. اول اون صلاح های ظاهری، حالا ما به درون افراد چی کار دارم؟ من آیا میتونم آگاهی داشته باشم به درون شما؟ نه، به هر حال ظاهر صالح شما رو میبینم، به حسب ظاهر هم یه حکمی میکنم، منتها وظایف حقوقی مختلف دیگه. اگر بخوام شما بنده اطمینان کنید در کسب، خیلی باید دقت بکنید. در امر ازدواج باید به هر حال اون دقت ها بشه، اما به حسب ظاهر وقتی که میان نزد انسان، انسان چیز بدی ندیده از کسی، مشورتی میکنن، در بحث مشاوره خیلی این مسئله مطرح میشه. اون مقداری که انسان میدونه موظف است که به دیگری بگه. مسئله به حال بیشتر را حق نداره یه چیزی بگه که طرف مقابل از ناحیه او خلاصه ذهنش مشوش بشه. اینها مسائلی است که اگر ترتیب اثر به هر حال انسان نده، جای دیگه ترتیب اثر میدن. گاهی در ارتباطات با دیگران اشاره‌ای که تأثیر منفی بگذارد در ذهن دیگری نسبت به افراد، این اشاره روش حساب میشه، حساب و کتاب میکنن اگر حال آثار بهش مترتب بشود. در امر ازدواج این مسائل هست، در امر کسب، در امر همسایگی، امثال اینها به حال مطرح می شود. اگر انسان یک بدی دیده در یک شخصی، فقط در مسئله مشاوره که قرار می گیره به همون مقداری که دیده و در اون جهتی که این داره مشاوره میشه و اون مسئله دخالت داره، به همون مقدار انسان میتواند بازگو بکنه. حالا ممکنه کسی در مسائل خانوادگی مشکل داشته باشه، اما در مسئله کسب نه. یک تبحری داره، یک امانتی داره، خب اون رو اصلا نباید اینجا مطرح بکنی. اون خلاف روش امانتداری در مسئله مشاوره است. امام صادق علیه السلام میفهمند که نسبت به مؤمنین جز خیر، مؤمنینی که گناهکارند، جز خیر نگید. خب یه مطلب بسیار مهمی است، باید ابعادش رو خلاصه سنجید. در دستورات شرع ما نسبت به غیر مؤمن هم همینه که انسان نمیتواند، حالا به صرف این که شخص کافره یا از به هر حال شیعیان نیست، یه چیزایی که به هر حال نمیدونه که این داره یا نه، حالا که هر اتهامی هم بهش بزنی اینها درست نیست. اینها به حال یک آثار وضعی و حقوقی داره. به هر حال آگاهی از این موازین دینی و اخلاقی در روابط اجتماعی بسیار مهمه که ما با این آگاهی ها رابطه های زندگیمون رو رابطه سلامت قرار بدی. حتی می فرماید مؤمنین چنینن، وقتی که با جاهلان برخورد میکنن، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اون کسانی که نادانن با سلامت با اونها برخورد میکنن، اینطوری برخورد میکنن که اونها تنبه پیدا بکنند، اون جهلشون به عصبیت خلاصه منجر نشه. به هر حال به مناسبت فرمایش نورانی امام صادق علیه السلام که در جلسه گذشته عرض کردیم، خواستند به طور خاص بین مؤمنین و محبین خودشون این مسائل صحیح و سلامت ساز شکل بگیره. چون عرض کردیم ولایت اهل بیت علیهم السلام یک خیر مطلقی است که خیرات زیادی رو در بر داره. اصلش حال خیره. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و منتها. خیر که ذکر بشه از خیرهای اعتقادی، از خیرهای اخلاقی، از خیرهای عملی در شؤون مختلف شما اولش هستید، شما آخرش هستید، شما چون این اولیا خودشون رو تحت ولایت مطلقه خدای متعال قرار دادن. خدای متعال خیر مطلق است، الله خیرون و ابقا. خدای متعالی که خیر مطلق است، جز خیر مطلق را برای خوبانش مقرر نفرموده. ولدار الاخره خیر للذین یتقون، دار آخرت را برای متقین خیر خواسته است. جز خوبی و بر حال سعادت برای انسان‌های پاک خدای متعال نمی‌خواد. متقین یعنی کسانی که در مسیر خیر و پاکی حرکت کردند. این اولیا چون این گونه هستند، همه فرمایشاتشون خیر است و انسان رو به خیر و به سلامت خلاصه میرسانند. از این جهت هم به ما فرمودند توجه دقیق به این وظایف داشته باشیم. این وظایف خیلی دقیقه در روابط اجتماعی، که روابط خانوادگی، روابط بعدش اجتماعی، از اجتماع کوچک مدرسه، بعد دیگه اجتماعات بعدی همسایگی و مسائل به هر حال نوعی بین المللی که محبین اهل بیت علیهم السلام در هر نقطه‌ای که باشند این وظایف رو دارن بیان میکنن، که فرمودن تضرع بکنید به سوی خدا برای توفیق پیدا کردنشون. واستکینوا الالله فی توفیقه. نهی فرمود فقط دعا بکنید برای توفیق پیدا کردن محبین، نکنید. فرمود محمدون رسول الله، الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. نبی بزرگوار اسلام خصوصیت بارزش نسبت به ما رسول الهی است و از جانب خدای متعال حقایق رو بیان میکنه، از خودش چی نداره. وقت اونایی که با اون حضرت هستن این دو خصوصیت کلی دارن: نسبت به دشمنان بدبین، نسبت به دشمنان حال حملگر، سختگیر در شون مختلف. چون دشمن جز بدی برای ما نمیخواد، اگرم یه برنامه بریزه که حالا به عنوان که ما رو به خیر برسونه، اینم باید احتیاط بکنیم. آقا جلسات میگیرن 5 به علاوه 1 که ما رو به هر حال به نوعی هدایت و رهبری بکنه. اینا رو باید توجه داشته باشیم. رهبر فرزانه ما فرمود اینها که حدود 40 سال دشمنی کردن با برنامه های مختلف برحال کارشکنی های اقتصادی، سیاسی، نظامی و همه اینها، این تازه این ظاهرشه که ما ملاحظه میکنیم. و قبلش رهبر بزرگوار انقلاب حوزه الله این بیانیهی که دارن، این پیام گام دوم رو حتما مطالعه بکنیم. بنده یک مروری کردم چقدر روشنگری داهیانه داره. خب این یک لطف بزرگ پروردگار متعال است به ما، یک چنین رهبر آگاه بصیر دلسوز متحرک متوقف نیست، عقبگرد نداره. ما عقبگردی داریم اما اینجور نه، امیدواره با دیدن مشکلات، اما چه دید وسیعی داره. جلو پا رو نمیبینه، دور و بر خود رو فقط نمیبینه، عالم رو داره میبینه. اون رهبریت دینی ما رهبریت واحد است. ما به دهکده جهانی معتقدیم، اما دهکده جهانی که با حاکمیت الله شکل بگیره. ما نمی توانیم ادعا بکنیم ظاهراً که می خواهیم جهان رو رهبری بکنیم، اما عملاً این کار رو باید بکنیم. و امام رضوان الله علیه این رو فرمود و رهنمودهای امام و همینطور فعالیت‌های حضرت امام رضوان الله اینو نشون داد. صدور انقلاب به طوری طبیعی انقلاب الهی است، چون این انقلاب با فطرت‌های سالم عجینه، فطرت‌هایی که به طرف توحید میره، به طرف عدالت میره، به طرف محبت میره، به طرف رسیدن انسان‌ها به حقوق اولیه خود و حقوق‌های بعدی، که حقوق اولیه ارتباط با عالم غیب است. اینو ازش مغفلت نکنیم ما در پیام‌های ایشون و در حرکت‌های، اگر این مسئله مورد توجه قرار نگیره به هر حال فرقی خیلی با انقلابات دیگر نمی کنه. اونها هم به عنوان پیشرفت مادی رفتن تو مادیت، الحاد، غرق در به حال رذایل اخلاقی و الحادی و اینها به هر حال شدن. ما اگر این محور ایمان به عالم غیب رو و رشد معنوی به این معنا را که چارچوبه حرکتمون ارتباط با خدا و دستورات الهی و اولیاء دین و تحت ولایت اولیاء دین قرار گرفتن نباشه، کارمون قطعا به سامان نمیرسه. و تا اینجا که به حمدالله به این موفقیت ها رسیدیم، این چارچوبه حفظ بوده، منتها با رنگ‌های گوناگون، کمرنگ و پررنگ، و که این رهبریت الهی همواره نگه داشته، این رنگ ولایی رو نگه داشته که گاهی خواسته این حرکت ضعیف بشه، دمیده است به عنایت الهی در این حرکت. ولی غرض اینه که ما ببینیم با این پیام داره جهان عدالت خواه جوانان با فطرت پاک را هدایت و رهبری میکنه. که در این قضیه اخیر فرانسه که ملاحظه میکنید دیگه، بعضی مصاحبه ها که ما از انقلاب اسلامی درس گرفتیم، اونا به حال اعتقاد به اسلام که ندارن، اما ماهیت انقلاب اسلامی، ماهیت ظاهریش همون عدالت خواهی، شکوفایی اون ظرفیت های انسان هاست و این خلاصه شکاف های طبقاتی به این صورت از بین رفتن، منتها لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. این حرکت عده‌ای که در داخلن نمیخوان خودشون رو موافق این حرکت قرار بدن به هلاکت میرسن، هلاکت واقعی ها، و تا یه حدی هلاکت های ظاهرن به عهده اونهاست، یقه اونها رو میگیرن. عده‌ای هم به حیات میرسند و رسیدند و ملاحظه میکنیم اون حرکت های اسلامی در قالب شیعی دشمن فهمیده دیگه، نیجریه، شیخ زکزاکی، حفظه الله، نجاه الله انشاءالله. خب چه حرکت در حال قویی رو شروع کرد و اون سید بزرگوار در لبنان که واقعا آبروی جهان اسلام است بعد از مقام معظم رهبری، اونها رزمندگان بسیار سرسختشون که بعضی از فعالیتاشون رو تعریف میکردن، آدم واقعا تعجب میکرد چه اعجازی براشون رخ داده، چه عنایتهایی براشون پیش اومده. اینا میگفتن ما این استقامت رو از رزمندگان شما یاد گرفتیم. این یحیا من حی عن بینه، به هر حال این رو دقت داشته باشیم که این آیه شریفه داشته معنا میکرده. باید با دشمنان به هر نحوی که باشه ما سرسختی نشون بدیم، اگرچه عده‌ای به حسب ظاهر مماشات میکنند، اما باید ماهیت اینها رو بشناسیم و در ادامه با اینها اصلا ارتباط دیگه نداشتی باشی. اینایی که به حسب ظاهر هی میان اظهار میکنن که ما هم به هر حال آسیب دیدیم از مسئله برجام و فلان، اما توی سیاست های عملیشون بعضی از دوستان امروز میگفتن که از اهل فن در مسائل اجرایی و سیاسی، اینا دارن گاهی کار خودشون رو میکنن تو مسائل اجرایی. بحث به هم زدن برجام بود، گفتم بابا اینها بعضیا کارهای خودشون رو دارن انجام میدن. به هر حال اینا رو بشناسیم، این سیاست بازی ها رو درک بکنیم، در مراحل بعدی که میخواییم رأی گیری و اینها بشه اینا خلط نکنن، اینا ماهیت خودشون رو به نوعی نشون دادن عملا و ضررهایی که امت اسلامی دیده. اشداء و علی الکفار، اینها رحما و بینه هم، این رحما و بینه هم هم مرز نمیشناسه. حالا بیان بگن ما رفتیم سوریه رو فلان کردیم، و عملکرداتون رو ببینید چیه، عملکردهای مخفیتون رو، چقدر کارشکنی کردی که در سلاح رسوندن به این رزمندگان. اینا رو بشناسی، اینا توجه داشته باشی. گاهی بعضی مسائل بنده رمزی میگم که حال اهل رمز توجه داشته باشی. اگر مقام معظم رهبری حفظه الله نبود تو این مسائل، این پشتیبانی ها نبود، قطعا ما به این عظمت ها نمی رسیدیم، قطعا به این به خاک مالیدن دماغ آمریکا در این منطقه لااقل نمی رسیدیم. به هر حال خود کارشناسان دقیق سیاسی و نظامی هم این مسائل رو به هر حال فهمیدن. غرض این است که حالا به مناسبت فرمایش امام صادق علیه السلام داریم عرض میکنی، مباحث این اولیا صرفا اخلاقیه بدون مسائل سیاسی نیست. یه نفر نگه آقا شما دارید مباحث اخلاقی میگید، اینا چیه؟ این هم خودش یک محدود نگریه به مسائل اسلامی است. ما مسائل اخلاقی جدایی از مسائل سیاسی نداریم، مسائل سیاسی جدایی از مسائل حقوقی اسلامی و مسائل اخلاقی اسلامی نداریم. اینا رو به ما القا کردند کسانی که ناآشنا بودند به جامعیت اسلام، به هر حال این که اسلام قابل تحقق، منتها کسانی که دنبال هوای نفس بودند و اینها بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رفتن به این سو. مسئله حالا تعبیر امروزی سکولاریزم رو دنبال کردن، به هر حال گفتن کاری بکنیم که بنی هاشم به اهل بیت اصلا رو نیا، با یک ترفندایی که جامعه هم پذیرفت. علی علیه السلام جوان است و نمیتونه اداره بکنه جامعه رو. بله توی مسائل میریم سراغ علی علیه السلام، اما در جاش هم میگیم لولا علیون لهلک فلان. اما اینکه مسائل رو بدیم به دست این کارشناسان الهی، نه. به هر حال اینو توجه بهش داشته باشیم. امام صادق علیه السلام به حال که وستکینو الالله فی توفیقه، تضرع بکنید به درگاه الهی در توفیق پیدا کردن شیعان و محبین ما، رحما و بینهم. این حالت رحمانیت بین همراهان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این رو اقتضا میکنه. همونطور که انسان ما گیر میکنیم، تضرع میکنیم تو کارهامون، به این در میزنیم به اون در میزنیم که مشکل فردیم حل بشه، برای دیگران هم فرمودن این کار رو بکنیم. هی به در خونه خدا بزنیم، هی تضرع بکنیم. استکانت یعنی اظهار بیچارگی، همونطور که خدای متعال از همراهان تالوت این رو نقل میکنه: ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. حالا دارن میرن به طرف مبارزه با جالوت و نابودش بکنه. خب یه عده‌ای هم کمکاری کردن در همراهی، فرمود از این آب نخورید و سنگین میشید و اینها، و به هر حال خوردن عده‌ای، همراهیشون کم شد. خب تو اینجا این دعا رو میکنن. این دعا بسیار دعای مهمیه که ما به هر حال حالت تضرع به درگاه الهی رو باید داشته باشیم. این حالت تضرع به درگاه الهی تنها در سختی‌های مادی و معنوی خودمون نباشه، برای سختی‌های دیگران هم ما دعا بکنیم، که فرمودند در دعاهایی که خودمون به صورت شخصی می‌کنیم اول دیگران را مقدم بداریم بعد خودمون رو. البته یه دعاهایی از ناحیه ائمه علیهم السلام رسیده، همونا رو بعد بخونیم. یه دعاهایی در قرآن هم آمده جنبه فردی داره، اونها باید تبعیت بشه. اگر اون دعا رو میخوایم که دعای حضرت نوح علیه السلام رو در جلسه گذشته گفتیم، رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین. خب اون جای جایگاه خاصی داره که اول برای خودش و پدر مادر. در یه جا دعا عمومیه، حضرت ابراهیم علیه السلام دعای عمومی میکنه، هر کدامش یه جای خاصی داره. اینا نباید ما ازش به هر حال غافل بشیم، بریم تفسیر بزنیم بگیم اینجا نعوذ بالله این پیامبر اشتباه کرد. نه، بعد معرفت داشته باشیم به وظایف دینی و معارف دینی. ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب، حضرت ابراهیم علیه السلام بیان میکنه. غرض این حالت استکانت است که امام صادق علیه السلام به ما دستور میدهد که داشته باشیم در توفیق پیدا کردن هم فکران و هم اعتقاداتمون، نه تنها این رو وصل و توبت لهم، توبه برای ایشان رو هم از خدا بخواهیم. این آیه همشه ها ربنا، این ظهور در استکانت داره. هر جا ربنا هست اون حالت خضوع رو بیان میکنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. خیلی مجمل یاد بگیریم اینو در موارد مختلف انشاءالله بخونیم. یا اون آیه شریفه ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. به هر حال انسان مخصوصا جامعه ایمانی من محبین اهل بیت علیهم السلام که میخوان مسیر اهل بیت علیهم السلام برن در سختی هستن. این هست، دشمنان نمیذارن، دوستانی که در باطن به نوعی دشمنن اینام نمیذارن. لذا نباید انسان متوقف از حرکت باشه، مایوس از حرکت باشه. تو این پیام مقام معظم رهبری این نویدها، این امیدها هست که ما با همه به نوعی کارشکنی های داخلی و خارجی که نمی گذارند عده‌ای شکوفا بشن، عده‌ای به این کارشکنی ها توجه نکردند، خدا کمکشون کرد. این موفقیت های ظاهری این چنینه، در موفقیت‌های باطنی بیشتر باید انسان از خدا طلب استقامت بکنه، چون مسائل معنوی یه مقداری سخت‌تره موفقیت درش. هم متقی من، هم خلاصه کسی که حالا باش همراه هستم تو مسیر نیست، من رها نکنم هم ارتباط خوب با او رو و همین که وظایف ایمانی خودم رو به اندازه خودم انجام بدم. این خلاصه تأثیر میذاره و از خدای متعال طلب خلاصه کمک بکنم و طلب هدایت بکنم برای اونها. پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله این دعاها رو داره، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. ما یه مقداری از این پیامبر رحمت انشاءالله درس بگیریم که هنگام رحلتش منتظر لطف الهی بود برای امتش تا اینکه این سوره مبارکه با این آیه مجدداً نازل شد، ولسوف یعطیک ربک فترضی، پروردگارت به تو اعطا میکنه تا تو خوشنود بشی. این خیلی مهمه که حالا بعد در جای خودش بیشتر توضیح داده بشه. اون سعه وجودی این پیامبر رحمت رو بیان میکنه که ما هم انشاءالله نسبت به خودمون و به اندازه خودمون این سعه وجودی رو داشته باشیم و اولیایش هم این سعه وجودی رو نشون دادند. خداوند انشاءالله به برکت این اولیایی که مظاهر تام رحمت رحمانیه و رحیمیه خدای متعال هستند ما رو در همه ابعاد در مسیر این اولیا قرار بدهد. لحظه ای در دنیا و برزخ و عقبا ما را از این اولیا جدا مفرماید.